الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم قبول باشه نماز و نیایش شما نمازگزاران و روزداران ضیافت الهی. انشالله که دعاهاتون مستجاب باشه. با افتخار همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. خیلی خوشحالیم که این بخش از برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم در این روز بزرگ 29 فروردین که روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و به نام روز نیروی زمینی نامگذاری شده و افتخار میکنیم به دلاور مردان عرصه جهاد در سنگر دفاع و امنیت کشورمون.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انزافن افتخار آمیزی است. اینو بنده که از نزدیک شاهد بودم دارم به شما میگم. شما خیلیاتون جوانید و اون دوران رو درک نکردید، یا تو ارتش نبودید، بعضیتون متولد نشده بودید. ما خب از نزدیک میدیدیم ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. یعنی مثلا باز از باب مثال اگر عرض کنم، افرادی از ارتش نشون دادن که در یک سطوح بالای معنوی و اخلاقی قرار دارن. اینا عملا نشان دادن. خب در مقام حرف هممون حرف میزنیم، بنده هم که از خدا و قیامت و بهشت و جهنم این همه میگم، باید در هنگام حادثه بنده رو امتحان کرد، تجربه کرد، دید چقدر واقعا از خدا میترسم، چقدر ملاحظه میکنم، چقدر از جهنم. اینه دیگه، باید در عمل مشاهده کرد. ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینها در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویت هن. یکیش همین صیاد شیرازی، یکیش همین بابایی، از این قبیل کم نداریم. حالا این افراد معروف و نامدار رو من اسم آوردم.
رادیو گفتگو رو میشنوید برای موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما شنوندگان عجبن هستیم با برنامه زنده رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت میکنیم و به بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی دارید که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید.
شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم‌افزار کاربردی بله و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشه‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب 27 فروردین ماه 1402 یعنی دو روز قبل بود که رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره موضوع فیلترینگ گفتش که ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم. سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشه هیچ منعی نداریم. در بخش اول رویداد امروز در تلاش هستیم تا در خصوص استانداردهای متناقض در خصوص فیلترینگ در جهان و طرح مسئله تیک تاک در آمریکا به گفتگو بنشینیم. میهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه هستند. آقای قادری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی، همین شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تئاتر عبادات رو دارم در خدمتتون.
سلامت باشید، تئاتر شما هم قبول باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ناصر مولای از ایسنا، درود بر شما.
سلام خانم واجب، روز شما بخیر باشه، خستم نباشید، در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. ما به شما خدا قوت عرض می‌کنم. آقای مولای، ما گفتگوی شما رو با آقای قادری در خصوص استانداردهای متناقض درباره فیلترینگ در جهان و همچنین طرح مسئله تیک تاک در آمریکا می‌شنویم.
سلام جمعه قادر، روز شما بخیر باشه، خسته هم نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتون هستم، خیلی ممنونم.
جمعه قادر، حالا ما پیش از این که بحثمون ذره گسترش پیدا کنه در حوزه موارد خانم حاجی‌پور فرمودن، میخوایم اگه موافق باشید یک گریزی بزنیم به علت در واقع فیلترینگ در سراسر دنیا. خب هر کشور یک در واقع ارزش‌های بنیادینی داره که دوست داره و میخواد اونا رو از در واقع سر خطرات حفظ بکنه. بفرمایید برای ما که خب عمده دلایل فیلترینگ رو در کل دنیا تو چه مواردی از سالی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در واقع ظهور و بروز سکوهای ارتباط جمعی از طریق شبکه‌های اجتماعی و در واقع درگاه‌های اینترنتی از چند دهه قبل که فراگیر شد در تمام جهان، علنا دولت ها رو در موضوع اصلی خودشون یعنی حکمرانی کردن دچار برخی مشکلات کرد. از این نقطه نظر که به هر شکل به دلیل اینکه فضاهایی که پیشتر به راحتی و با سهولت در اختیار افکار عمومی قرار نمی گرفت از طریق این سکوها و در واقع درگاه ها به راحتی و با سهولت در اختیار مردم قرار می گرفت و اونها رو در جریان بسیاری از امور قرار می داد. اما همه دولت ها و همه کشورها یک راه برد واحدی رو در مواجهه با این موضوع در پیش نگرفتند. از چند نقطه نظر میشه به موضوع نگاه کرد. برخی از دولت ها عموماً با نگاه کاملا امنیتی به موضوع نگاه کردن، از این نقطه نظر که این شرایط جدید میتواند به نوعی امنیت جامعه و امنیت حکمرانان اون کشور رو با مخاطره مواجه بکنه. یک نقطه نظر و یک در واقع زاویه نگاه مهمتری هم وجود داشت که برخی از کشورها عموما از این زاویه به موضوع نگاه کردن و اون هم به مخاطره افتادن ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه تحت مدیریت خودشون بود. دقیقا اون چیزی رو که امروز ما باش مواجهیم این هست که اتفاقا ابزاری رو که غرب با توجه به نگاه ابزاری که نسبت به رسانه و ابزارهای رسانه‌ای داره ازش استفاده میکنه برای این که بتونه فرهنگ خودش رو جایگزین بکنه با فرهنگ‌های بومی، از این ظرفیت داره استفاده میکنه و در مقابل کشورهایی که به هر شکل به دنبال این هستن که بتونن ورودی این درگاه ها رو مدیریت بکنن، اونها رو متهم به مقابله با آزادی بیان میکنه. دقیقا اتفاقی که در مورد کشور ما میفته. اما استاندارد دوگانه کجا معنا پیدا میکنه؟ اون جایی که وقتی یک سکوی در واقع مقابل میاد و همین رفتار رو میخواد با خودش انجام بده، نه از نقطه نظر فرهنگی اجتماعی بلکه از نقطه نظر امنیتی با محدودیت مواجه میشه. دقیقا اتفاقی که در رابطه با سکوی تیک تاک که چینی هست در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی اتفاق افتاده. نکته جالب توجهش این هست که به عبارت خودمونی میتونیم بگیم که در واقع کوزه‌گر در کوزه افتاده. یعنی اون سناریو و برنامه ریزی که انجام شده بود برای اینکه از طریق این فضا و در قالب یک جنگ و عملیات روانی شناختی ادراکی افکار عمومی کشورهای دنیا به مرور و در یک بازه زمانی مشخصی آداب، فرهنگ، نوع نگاه، نوع رفتارشون تغییر پیدا بکنه و متناسب بشه با اون فرهنگی که اون کشور مهاجم مد نظرش هست، الان همین به نوعی داره دامنگیر خودشون میشه و البته وقتی وارد فضای در واقع تقابلی میشیم طبیعتا مواجه میشیم با اثرات سوءی که اینها داره متقابلا روی جمعیت دوتا کشور یا دوتا فضای حالا مثلا شرقی غربی میذاره. این اون اتفاقی هست که الان ما باش مواجهیم و جالبش این هست که عرض کردم همون کشورهایی که به دنبال این بودن که از این طریق بتونن منویات خودشون رو حاکم بکنن و کشورهای مقابل کننده با اون رو متهم به مخالفت و آزادی بیان میکردن، الان خودشون در این چنبره گیر کردن و نمیدونن چطور باید با این مسئله مواجهه پیدا بکنن.
بله آقای قادری عزیز، به نکات خیلی جالبی اشاره کردید و یه نکته هم قابل توجه و آن این که همین کشور امریکا که مدام بر علیه ما تبلیغ و الان تو بحث سیاست در این کشور و چند کشور دیگه داریم، یه مواردی رو ما شاهد بودیم که امکانات توی شبکه‌های مجازی بوده که اونو به روی مثلا ما یا یه سری کشور دیگه می‌بنده، اون امکان در دستشه و اونطور که دلش میخواد باش رفتار میکنه. این هم یه در واقع تناقض در رفتارهای کشور مثل امریکا.
دقیقاً ببینید این نکته از نقطه نظر در واقع اون ادعای آزادی بیان خیلی موضوعیت داره. شما وقتی مدعی آزادی بیان هستید طبیعتاً اون سکو رو وقتی در اختیار مصرف کننده یا کاربر قرار میدید طبیعتاً باید اجازه بدید که اون بتونه از تمام ظرفیتاش استفاده بکنه. ولی شما میبینید که حالا قبل‌تر از طریق‌های در واقع دستی یا برنامه‌نویسی و امروز از طریق در واقع هوش مصنوعی میان با کلید واژه هایی که تعریف میکنن عملا اظهار نظر و در واقع اون موضوع اصلی آزادی بیان رو که از طرف هر کاربری مثلا میخواد اعلام نظر بکنه در موضوعات مختلف رو محدود میکنن
و حتی اقدام به حذف پست میکنن. این خب دقیقاً اون شعاری هست که ما قائلیم بهش، میگیم که این مشخصا داره نشون میده که اینها در ادعاشون دروغگو هستن و استاندارد دوگانه به کار میبرن.
آقای قادر، ما تو این زمینه خب ما قبلا در واقع سالها پیش داشتیم لایحه میهن‌پرستی که خب توسط دولت بوش ارائه شد و خب امریکا با وجود این همه ادعا درباره آزادی بیان کنترل گسترده داشت بر مخابرات، ارتباطات رایانه‌ای، تلفن، فکس و از این قبیل. و حالا خب بیان این موارد خودش نکته جالب توجهیه که امریکا مدام در واقع تبلیغات منفی علیه کشورهایی میکنه که به هر حال نمیخواد در واقع در محدودش فعالیتی حتی تو فضای مجازی داشته باشه. آقای قادری، حالا در مجموع با فکر میکنم در واقع خیلی ها باید به این نتیجه رسیده باشن و به این نتیجه رسیده باشیم که با توجه به این مواردی که شما اشاره فرمودید و اتفاقی فضای مجازی رخ میده، ما باید به هر حال به این سمت بیشتر حرکت بکنیم که ما از داشته‌های داخلیمون به نفع احسن استفاده بکنیم، حالا در کنار خب فضایی که ممکنه متناسب با در واقع قوانین ما باشه. این زمینه هم صحبت می‌فرمایید.
ببینید، طبیعتاً در عصر انفجار اطلاعات و گسترش ابزارها و شبکه‌های ارتباط جهانی در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ایجاد محدودیت به نوعی باید با یک منطقی همراه باشه و به طور کلی هم امکان محدودیت مطلق ایجاد کردن وجود نداره. بنابراین دو تا اتفاق باید از طرف هر حکومتی و هر دولتی بیفته. یک، ابزار و امکان مدیریت این سکوها رو باید فراهم بکنه، هم از نقطه نظر داخلی هم از نقطه نظر بیرونی. به چه معنا؟ مثلا فلان سکویی که میخواد در کشور ما فعالیت داشته باشه لاجرم باید تن بدهد به قوانین کشور ما، مثل خیلی از کشورهای دیگه در اروپا، در امریکا، که آقا مثلا پیام رسان برفر مثلا تلگرام یا مثلا شبکه اجتماعی اینستاگرام یا توییتر، اینها باید بپذیرن که اگر میخواهن در فضای کشور ما فعالیت بکنن باید قوانین ما رو بپذیرن.
بله.
با زور و با اینها هم صحبت کردن قاعدتا جواب نخواهد داد. نکته دومش این هست که از طرفی ما باید ظرفیت‌های داخلی رو به گونه پالایش و به روز رسانی بکنیم که مخاطب و کاربر داخلی احساس این رو نکنه که اگر داره از یک سکوی داخلی استفاده میکنه در واقع خودش رو محدود کرده، از تمام ابزار و امکانات و ظرفیت‌های اون سکوی خارجی بتونه در قالب این سکوی داخلی بتونه استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. با جناب علی خداحافظی میکنیم. آقای مولایی، از جناب علی هم که هدایت این گفتگو رو به عهده داشتید خیلی سپاسگزارم. با شما هم خداحافظی میکنیم.
منم سپاسگزارم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد برای پیشگیری و جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور، به اعتقاد شما چه اقداماتی لازم است؟ 1. اصلاح دیوان سالاری اداری. 2. شفافیت اقتصادی. 3. اجرای قانون سودزنی. سامانه پیامکی 30035 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص این نظرسنجی برای ما ارسال کنید. در ضمن شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و روی لینک عضویت کلیک کنید و به شبکه ما بپیوندید. در نظرسنجی ما میتونید هر روز شرکت بکنید و در کانال رادیو گفتگو گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسایی @admin_گفتگو ارسال کنید. در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر جایزه داده میشه که بلافاصله بعد از پایان برنامه کافیه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله مراجعه کنید و نام برنده رو بمیدید. آدرس کانال ما در پیام رسان بله @radiogoftego.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران